با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 203 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با نهایی شدن توافق گازی جدید مصر و اسرائیل، پس از وقفه‌ای که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایجاد کرده بود، به همراه دکتر احمد بروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا، به این موضوع می‌پردازیم. در واقع موضوع شماره 203 پادکست در عمق عبارت از صادرات گاز اسرائیل و روند عادی‌سازی اقتصادی با مصر. در این مورد این سوال‌ها رو از آقای بروایه می‌پرسیم. 1. قرارداد گازی مصر و اسرائیل با چه اهدافی منعقد شد و چه ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌داره؟ 2. دلایل تعویق این قرارداد چه بود و چه عواملی به اجرای مجدد اون انجام میده؟ و نهایتاً این قرارداد چه پیامدهای بلند مدتی برای معادلات انرژی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا داره؟
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم که در این قسمت از پادکست در عمق در خدمت شما هستم. در مورد سوال اولتون باید عرض بکنم که از زمانی که گاز شرق مدیترانه به عنوان یکی از منابع تأمین انرژی اروپا مورد توجه قرار گرفت، دغدغه و مسئله انتقال اون هم همواره مورد توجه کشورهای اروپایی و کشورهای منبع و مبدأ این گاز بوده و همواره راه‌های متعدد و متنوعی برای انتقال گاز در نظر می‌گرفتن. ولی خب هماش در نهایت شاهد این بودیم که این گاز یا گاز شرق مدیترانه حاوی یک بزرگنمایی بوده. از نظر شخصی من منابع گازی بسیار بسیار پراکنده هستند، در خیلی جاها میدان‌ها بسیار کوچک هستند، منابع گاز اونقدر زیاد نیستند، مشکلات فنی برای انتقال این گاز با خط لوله وجود داره، بالاخره مشکلات سیاسی وجود داره و در نهایت شاهد این هستیم که دو موجودیت که کشور مصر و رژیم صهیونیستی هستند فقط تونستند که گاز رو در سطح تجاری تولید بکنند و تبدیل به صادرکننده گاز بشن به طور بالقوه، که مصر از تقریبا از سال 2017 و رژیم از سال 2019 تونستند که به تولید اقتصادی گاز و صادرات گاز برسند. در این بین ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی فاقد به اصطلاح زیرساخت‌های انتقال گاز، چه به طریق خط لوله و چه به طریق مایع‌سازی، در حالی که مصر دارای این زیرساخت‌ها هست. همچنین شاهد این هستیم که خط لوله رژیم اونقدر گازش حجمش زیاد نیست و مشکلات فنی و هزینه ساخت خط لوله هم خیلی زیاده. بنابراین تنها راهی که رژیم صهیونیستی میتونه گازی که استخراج کرده از منابع فلسطین رو صادر کنه مصر، به خاطر اینکه مصر دارای یک سری تأسیسات مایع سازی در شمال این کشوره، گاز خودش رو هم وارد این تأسیسات مایع سازی میکنه، تبدیل به گاز مایع میکنه و با کشتی به اروپا صادر میکنه. برای همینه که ما از تقریبا از همون سال 2019 شاهد این هستیم که قراردادهای انتقال گاز میان رژیم صهیونیستی و مصر امضا شد و رژیم گاز خودش رو از طریق خطوط لوله به کارخانه های مایع سازی مصر منتقل میکرد و اونجا بعد از مایع سازی مصری ها اون رو به عنوان خود گاز مصری به اتحادیه اروپا صادر میکردن. این یکی از منابع اصلی مصر در دوران بحران مالیش بود، به خصوص بعد از جنگ اوکراین و بعد از کرونا، چرا که این بحران‌های مالی که از طریق کرونا و از طریق جنگ اوکراین به مصر وارد شد، این شوک‌های مالی یکی از منابعی که تونست این شوک‌ها رو تا حدی بپوشونه و مصر رو بهش کمک بکنه که بدهیاشو پرداخت بکنه، همین گازی بود که بالاخره از رژیم می اومد و اینها تبدیل به گاز مایعش می کردند و اون رو با کشتی صادر می کردند. در سالهای اخیر به خصوص از تقریبا سال 2022 تا الان، یا 2023 بهتر بگیم تا الان، ما شاهد این هستیم که تولید گاز مصر عملا داره کاهش پیدا میکنه. همچنین شاهد این هستیم که نیازهای مصر به گاز طبیعی خیلی داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص بعد از بالاخره جنگ غزه و بالاخره شوک‌های ژئوپلیتیکی که جنگ غزه به اقتصاد مصر وارد کرد، به خصوص توی بحث درآمدهای کانال سوئز و درآمدهای گردشگری خصوصا توی سال 2024. ما شاهد این هستیم که مصر الان نمیتونه، یا بالاخره براش سخته که بیاد از منابع دیگه یا منابع جایگزینی که وجود داشته در سایه کاهش تولید گاز خودش، حالا به خاطر برداشت غیر سیانتی و غیره، گاز تأمین بکنه. چون که اکثر گازی که مصری ها الان دارن تأمین میکنن چیه؟ گازی که به صورت گاز مایع از کشورهای دیگه وارد میشه، حالا از الجزایر وارد میشه یا از قطر وارد میشه یا از هر جای دیگه، ولی یا حتی از ایالات متحده آمریکا وارد میشه، ولی این گاز مایع عملا بسیار برای اون گرونه. پس نیازی داره به یک منبع گاز ارزان که این گاز ارزان رو وارد اقتصاد خودش بکنه و چرخه اقتصاد خودش رو بچرخونه. از طرف دیگه رژیم صهیونیستی هم که بالاخره افزایش تولیدی داشته برای خودش و این اضافه تولیدی که داره، هیچ راه دیگه ای نداره جز این که این گاز رو به مصر صادر بکنه، و این در حقیقت سازوکار اصلی و دینامیزم اصلی بود که باعث شد که این قرارداد گازی نوین بین مصر و رژیم صهیونیستی امضا بشه. این قرارداد برای مصری ها از این جهت خوب بود که یک گازی رو با قیمت نسبتاً ارزان در مقایسه با گاز مایع و در مقایسه با قیمت به اصطلاح گاز مایع خارجی برای اونها فراهم میکرد، یک منبعی رو فراهم میکنه که اسمن در حال حاضر یک منبع پایدار برای اونها و میتونه به اصطلاح از نظر اونها به رونق اقتصادی اونها کمک بکنه. ولی خب از طرف دیگه مصری ها دست بالاتر رو در این معامله داشتن، به خاطر اینکه بالاخره میدونستن که رژیم هم دستش زیر ساتور مصری هاست، هیچ راه دیگه ای به جز صادرات به مصر نداره، هیچ بازار دیگه ای نداره. صادرات بالاخره به بازاری مثل بازار اردن که باز انجام میشه، یک بازار بسیار محدودیه در مقابل بازار 100 میلیونی مصر، و همین باعث میشه که توی مسائلی مثل قیمت گذاری و عدم ارتباط دادن به اصطلاح گاز به عنوان به پرونده های دیگه، مصری ها دست بازی داشته باشن، و برای همین مصری ها نسبت به این معامله دیدگاه مثبتی داشتن. همچنین مصری ها امید داشتن که با استفاده از این معامله بیان یک مقداری اون وجهه‌ای که بالاخره توی غرب پیدا کردن در زمینه این که بالاخره توی بحث محاصره غزه و توی بحث انتقال سلاح و اتهاماتی که بالاخره توی غرب به اینها وارد میشه، خصوصا توی آمریکا مبنی بر حمایت از حماس و اینها، این اتهامات رو هم تا حد زیادی کاهش بدهند. در مورد سوالتون باید عرض بکنم که این قرارداد گازی در بلند مدت آثار راهبردی خیلی زیادی رو روی منطقه میذاره، ولی خب در کوتاه مدت طوری به نظر میرسه و طوری بازنمایی میشه که دست مصری ها توی این قرارداد بالاتره. یعنی اینکه مصری ها این قرارداد رو در دیدگاه خودشون یک قرارداد اقتصادی صرف میبینن که یک کالایی مبادله میشه و پولی در ازای اون پرداخت میشه. مصری ها از این گاز به عنوان یک به اصطلاح ارزش افزوده ای استفاده میکنن، بشی که ارزش افزوده ای میدن، چه ارزش افزوده صادراتی و یا چه استفاده از اون برای به اصطلاح افزایش میزان تولید صنعتی خودشون و تولید برق خودشون. همچنین مصری ها حاضر نیستند که امتیازات راهبردی کوتاه مدتی به رژیم صهیونیستی توی پرونده غزه، توی پرونده سینا، توی پرونده بحث بازگشایی سفارت ها و پرونده های دیگه بدن، و این مسئله ایه که نتانیاهو و دولت رژیم صهیونیستی که همواره یک تفرعن و نگاه بالا به پایینی به همسایه ها داره و به دنبال قراردادهای نابرابر و به اصطلاح صراحتا نابرابر هست، این رو بر نمیتابند. برای همین هم به نظر میرسید که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو به خاطر این مسائل این قرارداد رو تعلیق کردند که شاید فشاری رو به مصری ها بیارن در این زمینه و اونها رو مجبور بکنند که یک سری امتیازات رو تو یک سری پرونده های عاجل بدن به صهیونیستا. این مسئله ای بود که بالاخره مصر زیر بار اون نمی رفت و در حال حاضر با وجود بحرانی که مصر از نظر مالی داره، ولی شاخصهای اقتصادی و مالی مصر طولی نیست که بخواد اون رو مجبور به همچین کاری بکنه. همچنین داخل خود بالاخره رژیم صهیونیستی آمریکا، شرکت‌های آمریکایی که بالاخره تولید کننده گاز فلسطین اشغالی هستند، خواهان این هستند که این قرارداد هر چه زودتر امضا بشه و اون گازشون بتونه صادر بشه به بازارهای جهانی. آمریکا هم که به دنبال ادغام اقتصادی مصر و رژیم و ادغام اقتصادی رژیم در منطقه غرب آسیا به طور عام هست و این رو یک هدف راهبردی و بلند مدت میبینه، هم از امضای این قرارداد حمایت میکنه. برای همین مشاهده این هستیم که دولت آمریکا فشارهاش رو بر رژیم افزایش داد برای اینکه این قرارداد رو تایید بکنه و تصویب بکنه. وزیر انرژی آمریکا سفرش رو تعلیق کرد به فلسطین اشغالی، ترامپ هم فشارهایی رو آورد و این در حقیقت در نهایت منجر به این شد که این قرارداد گازی از طرف دولت نتانیاهو تصویب بشه. در مورد آثار این قرارداد بر منطقه غرب آسیا، به نظرم ما باید این آثار رو به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کنیم. در کوتاه مدت انتظار نمیره که این قرارداد تأثیر شایانی بر روابط امنیتی و سیاسی مصر و رژیم صهیونیستی داشته باشه، چون همونطوری که توی سوالات پیشین هم عرض کردم، مصری ها اساساً این قرارداد یک قرارداد اقتصادی میدونن و اینکه این قرارداد اون قدرت رو نداره که به اهرم فشاری در دست رژیم تبدیل بشه تا بتونه تغییرات دراماتیک کوتاه مدت در شاکله کلی روابط میانه این دو موجودیت ایجاد بکنه. این مسئله ولی خب در بلند مدت متفاوته، چون در بلند مدت وقتی شما یک قرارداد گازی به این حجم دارید با بیش از 35 میلیارد دلار گردش مالی، طبیعتاً این کمک خواهد کرد که اقتصاد مصر و رژیم در اون چارچوب یا کانتکس اون خاورمیانه مد نظر آمریکایی‌ها ادغام بشه و این ادغام اقتصادی همچنین باعث میشه که حوزه های همکاری اقتصادی تسری پیدا بکنه به حوزه های دیگه و حتی ممکنه به حوزه های فرهنگی و غیره هم تسری پیدا بکنه. همچنین افزایش به اصطلاح وابستگی مصر به گاز آمدن در حال آمدن از اراضی اشغالی باعث میشه که مصری ها عملا دیگه کمتر به دنبال تنش و چالش با رژیم صهیونیستی باشن و این ایده همزیستی حتی در سطح عمومی هم بالاخره طرفدارانی پیدا بکنه. بنابراین میشه گفت که در کوتاه مدت منجر به وابستگی نمیشه، ولی در بلند مدت وابستگی مصر رو به رژیم صهیونیستی افزایش پیدا میکنه و یک به اصطلاح پیوند محکمی بین مصر و رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد کرد. باعث افتخار بنده بود که در این قسمت از پادکست در عمق در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. خدا نگهدار.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 203مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع صادرات گاز اسرائیل و روند عادی‌سازی اقتصادی با مصر میپردازه. در این شماره با آقای دکتر احمد بروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا همراه بودیم. در اون همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز دوشنبه اول دی ماه 1404 منتشر میشه، خدا نگهدار شما.